أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
ونحن على أعدائهم أجمعين. بحث در سورة دوم از سور چهارگانه شبهات مفهومیه بود. گفتیم اگر مخصص منفصل باشه و اجمالش ناشی از تردید بین اقل و اکثر، اینجا دیدگاه مشهور آن است که تمسک به عام در چنین شبهه‌ای جایزه، یعنی اجمال مخصص سرایت به عام نمی کنه. دیدگاه دوم که محقق حائری بیان فرمودند و از اون عدول کردن، تفصیلی بود که مورد اشکال هم قرار گرفت. دیدگاه سوم دیدگاه صاحب منتقل اصول است. ایشون فرمود اونچه که به عنوان امری مسلم تلقی شده و همگان گفتند که تمسک به عام در چنین شبهاتی جایزه، این قابل مناقشه است و مبتنی است بر این که ما در باب حجیت ادله و دلیل خاص چه قول و مبنایی را اختیار کنیم. اگر بگیم دلیل خاص حجت است و ملاک حجیت را ظهور فعلی دلیل و مدلول تصدیقی اون بدانیم، حق با مشهوره. اما اگر بگیم دلیل خاص حجیتش دائر مدار ظهور فعلی نیست، بلکه دائر مدار عنوان واقعی است که در دلیل اخذ شده، و از اونجا که این عنوان مجمله، لذا اجمالش سرایت میکنه به دلیل عام و مانع تمسک به عام میشه. البته ایشون در ادامه فرمودند که خود همین که این دلیل، یعنی دلیل خاص، به عنوان واقعی خودش گروهی را از دلیل عام خارج می کند و چون مجمل است معلوم نیست چه مقداری رو خارج میکنه، این در خود عام هم تأثیر میگذاره و باعث اجمال عام میشه و این خودش یک اثر عملی است که بر حجیت به این معنا مترتب می شود. لذا گمان نکنید که اینجا اثر عملی وجود نداره. خود عدم جواز تمسک به عام به واسطه اجمالی که در اون پدید آمده، و این ناشی از اجمالی است که در خاص وجود داره، این خودش یه اثر عملی است. البته ایشون نهایتا پذیرش این قول را مبتنی کردند بر این که ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به انحلال بشویم یا نشویم. این محصل فرمایش صاحب منتقل اصوله. خب اینجا به نظر میرسه فرمایش ایشون مخدوش و قابل قبول نیست. دقت کنید، ایشون در واقع حجیت را، حالا چه بنابر قول اول و چه بنابر قول دوم، به گونه ای معنا کرده که باید شارع بتواند ما را متعبد به اون بکنه. وقتی میگیم یه دلیل حجته، این معناش اینه که شارع میتواند با آن دلیل با ما احتجاج کنه و ما نیز میتوانیم در برابر شارع به وسیله اون دلیل احتجاج کنیم. اینکه شارع بگه مثلا چرا این کار را انجام دادی یا ندادی، با این دلیل میتونه با عبد احتجاج کنه و عبد هم در برابر شارع میتواند به اون احتجاج کنه. و احتجاج متقابل مولا و عبد به این دلیل در صورتی معنا پیدا می کند که اثر عملی برش مترتب بشه، و الا اگر به گونه ای باشد که اثر عملی برش مترتب نشه، که انه تعبد به اون معنا نداره و این نتیجهش اینه که اصلا حجیت دیگه معنا پیدا نمی کنه. این معنای حجیت. حالا ما چه قائل به قول اول بشیم چه قائل به قول دوم، این اثر عملی حتما باید بر تعبد به دلیل و حجیت دلیل مترتب بشه. خب اشکال به صاحب منتقل اصول اینه که بنابر قول دوم واقعا هیچ اثر عملی مترتب نمیشه، بنابر قول اول که حجیت دائر مدار ظهور فعلیت دلیل خاص است، اثر عملی خودشو نشون میده، اونجا اثر عملی مترتب میشه. ظهور فعلی دلیل در اکرام، عدم وجوب اکرام فاسق به معنای مرتکب کبیر است. بله، نسبت به مازاد بر این، یعنی فاسق به معنای مرتکب صغیره که محل تردید و شکه، اینجا دیگه دلیل خاص حجیت نداره، لذا حجیت دلیل عام نسبت به این مورد بلا مزاحمه، چون اصلا خاص نسبت به مازاد ظهور فعلی و قطعی و یقینی نداره. این اثر عملی است. ما اگر به این دلیل خاص متعبد بشیم، اثر عملیش اینه که تا در این مقدار یقینی اکرام واجب نیست، نسبت به مازاده بر اون اکرام واجبه. اما بنابر قول دوم، با اینکه ایشون تلاش میکنه یک اثر عملی تصویر بکنه، ولی حقیقتا این اثر عملی نیست. اگر ما گفتیم حجیت دائر مدار عنوان واقعی است، اگر ما گفتیم لا تکرم الفساق، در واقع در صورتی حجت که این عنوان فاسق معلوم باشه، حقیقت فاسق روشن باشه، و چون این روشن نیست و مجمله و مردده بین اقل و اکثر، لذا در دلیل عام هم اثر میگذاره و موجب توسعه یا تضییق اون میشه، یعنی اونم مردد میشه. خب حالا اگر ما نتوانیم در جایی که شک داریم آیا به وسیله دلیل خاص از دائره عام خارج شده یا نه، مثل مرتکب صغیره، خب اینجا ما نمیتونیم به دلیل عام اخذ کنیم. اینجا دلیل عام مجمل میشه. خب حالا چطور عدم امکان تمسک به عام در چنین موردی میتواند اثر عملی محسوب بشه؟ این چه اثر عملی است؟ این در حقیقت منع از ترتب اثر عملی است. اگر ما گفتیم اجمال خاص به عام سرایت میکنه، این سرایت که اسمش اثر عملی نیست. اثر عملی اینه که ما بالاخره بتوانیم در مقام عمل یا این فرد را اکرام به اصطلاح واجب الاکرام بدانیم، یا بگیم واجب الاکرام نیست. اما مجمل شدن دلیل، اونم به واسطه عنوانی که در دلیل خاص اخذ شده و این موجب سرایت و تسری اجمال به دلیل عام شده و این موجب این مانع تمسک به دلیل عام شده، این که اسمش اثر عملی نیست، جلوی ما را از تمسک به عام گرفتن. پس این در واقع اثر عملی محسوب نمیشه، و چون اثر عملی محسوب نمیشه، اصلا تعبد به اون معنا نداره، حجیت در مورد اون معنا نداره. به زعم خود ایشون چنین چیزی رو ما نمیتونیم اثر عملی تلقی کنیم، لذا مجموعاً به نظر میرسه دیدگاه سوم قابل اخذ نیست. نه، فرق میکنه این که ما از باب این که نمیتوانیم به دلیل اخذ کنیم کاری نمیکنیم، یا از باب این که مثلا این رو مشمول دلیل عام میدانیم یا مشمول دلیل خاص، که حالا یا اکرام میکنیم یا نمیکنیم. این که رفتار ما زائیده دلیل باشه فرق میکنه با این که رفتار ما به خاطر ابهام و اجمال و بلا تکلیفی و تردید باشه. اون اسمش بیعملی است. این است که عمل محسوب میشود و اثر عملی است. علا ای حال فالحق فی صورت الثانیه جواز و تمسک بالعام کما ذهب الیه المشهور. اینجا تمسک به عام جائزه چنانچه مشهور به اون قائل شدن. خب اما صورت سوم، عنایت بفرمایید، صورت سوم اونجایی است که مخصص مجمله، ولی این اجمال ناشی از دوران بین المتباینین. مثال این مورد را ما ذکر کردیم که اگر مثلا مولا بگوید لا تکرم زیدن، بعد از آنی که به صورت عام دستور به وجوب اکرام همه علما داد، دستور به اکرام همه علما داد و گفت اکرم العلماء، بگوید لا تکرم زیدن العالم و این مردد باشد بین زید ابن عمرو که عالم است یا زید ابن بکر که عالم است. ما نمیدونیم کدام یکی از این دو استثناء شده. و فرض ما همین است که یقین داریم یک نفر از دایره عام خارج شده، نه اینکه مثلا دو نفر خارج شدن که اونجا تکلیف معلومه، و نه احده ما به صورت غیر معین، چون در اون دو صورت تکلیف روشنه. یه وقت میگه لا تکرم زیدن العالم و دو زید عالم داریم و قرینه داریم هر دو خارج شدن، اینجا تکلیف معلوم. یه وقت میگه لا تکرم زیدن العالم و ما قرینه داریم، مقصود اخراج یک نفر غیر معین است، یا این زید یا اون زید عالم، یا زید ابن عمرو یا زید ابن بکر، اینجا هم تکلیف معلومه. یکی که خارج بشه دیگه مشکلی در شمول عام نسبت به دیگری وجود نداره. صورت سوم که محل بحثه اینه که این زید عالم که خارج شده مردد بین پسر عمرو و پسر بکره. ما میدونیم یک فرد خارج شده، یک فرد معین، لذا ما وقتی با زید عالم مواجه میشویم با هر کدومشون نمیدونیم اکرامش واجبه یا نه. خب دوران بین المتباینین تارتن در جایی که دلیل خاص مردد بین المتباینین باشه، تارتن در جایی است که این مخصص متصله و اخرى جایی که منفصله. صورت سوم مربوط به فرض اجمال مخصص که ناشی از تردید بین المتباینین و مخصص هم متصله. مثلا گفته اکرم العلماء الا زیدن العالم، به صورت متصل زید عالم خارج شده. خب با توجه به مطلبی که در صورت اول که مربوط به شبهه مفهومیه مردد بین اقل و اکثر و اتصال مخصص بود گفتیم، تکلیف اینجا روشنه. اینجا باید بگیم تمسک با عام در چنین فرضی جایز نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی مخصص متصل باشد، این جلوی انعقاد ظهور عام در عموم را میگیره، نمیگذاره العلماء در عموم عالمان ظهور پیدا کنه. اگر خاطرتون باشه عرض کردیم اساساً مخصص متصل فی الواقع مخصص محسوب نمیشه. اگر تعبیر مخصص به کار میره یه تعبیر مسامحی است، چون مخصص یعنی این که عامی وجود دارد لکن به وسیله دلیل خاص تخصیص میخوره. خب اگر مخصص متصل باشه این اساساً مانع انعقاد ظهور برای عام در عموم می شود. پس وقتی ظهوری در عموم نداشت، ما از اول کأنه اصالت العموم نداریم، عامی نداریم نسبت به این دو نفر، تا اگر در مورد یکی از این دو شک کردیم بخوایم به عموم یا اصالت العموم تمسک کنیم. اکرم العلماء الا زیدن العالم، با توجه به تردیدی که در مورد زید عالم است و ما نمیدانیم زید ابن عمر استثناء شده یا زید ابن بکر، اینجا مانع تمسک ما به عام برای اثبات وجوب اکرام در یکی از این دو نفره، چون اساسا نسبت به این دو نفر ظهوری در عموم پیدا نشده، عمومی وجود نداره تا در فرض شک ما بخواهیم به اون رجوع بکنیم. بنابراین اگر بگیم اجمال دلیل خاص سرایت میکنه به دلیل عام و مانع تمسک به عام در چنین فرضی میشود، این سخن صحیحه. پس باید مثل صورت اول اینجا هم بگیم تمسک به عام در شبهات مفهومیه‌ای که تردید در مفهوم به واسطه تردید اون بین المتباینینه. اگر مخصص متصل باشه تمسک به عام دیگه جایز نیست. همون بیانی که اونجا گفتیم اینجا هم جریان پیدا میکنه. نتیجه این میشه که دستور اکرم العلماء نه در مورد زید پسر عمرو و نه در مورد زید پسر بکر جریان پیدا نمیکنه. یعنی این دوتا واجب الاکرام نیستند از نظر دلیل. حالا اینکه موضع دلیل نسبت به این دو مشخص نیست، باز در مقام عمل وضع ما رو روشن نمی کنه. بالاخره ما هنوز شک داریم این دو نفر واجب الاکرام هستند یا نه. به اولی می رسیم، میخوایم اکرامش کنیم، نمیدونیم اکرامش واجبه یا نه. دلیل که کوتاه دست ما از این که بتوانیم به او اخذ بکنیم و تکلیف ما رو معلوم بکن. به اون زید دوم مراجعه میکنیم، باز دلیل قادر نیست ما رو راهنمایی کنه. چیکار باید بکنیم؟ اینجا باید بریم سراغ اصول عملیه. در همه مواردی که دست ما از دلیل کوتاه میشه، در فرض اول هم همینطوره، در شبهات مفهومیهی که بین اقل و اکثر مردده و مخصص متصله، اونجا هم همینطوره، اونجا هم نسبت به مورد مشکوک ما نمیتونیم به اصالت العموم رجوع کنیم، بلکه باید بریم سراغ اصل عملی. خب اصل عملی در این موارد چه اقتضایی داره؟ اقتضای براءت داره. یعنی ما شک میکنیم این آقای زید عالم که پسر عمرو است، تکلیف به وجوب اکرام متوجه ما هست نسبت به اون یا نه؟ یعنی این واجب الاکرامه یا نه؟ اصل براءت نفی میکنه این تکلیف را. در مورد زید دوم هم همینطور، اگه ما شک بکنیم تکلیف نسبت به اکرام این شخص داریم یا نه، اصل براءت اقتضا میکنه این چنین تکلیفی نیست. این هم راجع به صورت سر
مخالفه قطعیه کرده میشه.
چرا؟
شما دارید میگید که بالاخره مرددیم بین این زید یا این
خروجش، نه این که
خروجش بالاخره
مرددیم که این
اینم داریم که مولا میگه یکی از اینها رو اکرام نکن.
نه کجا داریم میگه؟
دارید خارج میکنید از حکم.
خیلی خوب میگه، ما یه پله بالاتر رفتیم، هیچ کدوم اکرام نمی کنیم.
چه مخالفت میگه یکی رو اکرام نکن؟ ما میگه این زید رو اکرام نکن، ما هم یقین داریم فقط یک زیده، نه دو تا زید،
یک فرد خارج شده.
بعد
آره.
خب ما اینجا داریم مخالفت قطعی میکنیم با مولا.
چه مخالفت قطعی؟
مولا دستور داده بود که اکرام بکنه، ما اکرام نکردیم الان.
نه، بحث وجوب اکرامه. گفته زید عالم را اکرام نکن. خب ما الان نمیدونیم این دلیل کدام یکی رو داره میگه. به هر یک که میرسیم اصل براءت اقتضا میکنه که بگیم اکرامش واجب نیست. اما این که میدانیم هر دو خارج نشدن درسته، اینو ما میدونیم. یعنی در حقیقت یک نفر ما میدونیم اینجا استثناء شده، دو نفر که استثناء نشدن، معینم نشده کدامه. خب حالا ما الان چاره ای داریم، ما در اصل شمول تکلیف نسبت به این فرض تردید داریم. چه مخالفت قطعیه ای؟ مخالفت قطعیه وقتی است که ما اصل تکلیف برامون مسلم باشه، بعد بیایم یه جوری عمل بکنیم که بدانیم با اون مخالفت کردیم. اما الان اینجا اصل اقتضاء شمول دلیل نسبت به هر دو محل تردیده، درسته؟ یعنی ما اینجا نمیدونیم اصلا اکرم العلماء هم نسبت به این زید هم نسبت به اون زید دوچار اجمال و مشکل شده. ما حجیت اکرم العلماء نسبت به هر دو محل اشکاله، بنابراین چه مخالفتی؟ مخالفتی نشده. درسته گفتن یک نفر رو اکرام نکن، یعنی یا گفتن اکرامش واجب نیست، ولی اون یه نفر مجمله، چون مجمله مردد بین این دو نفر، این موجب میشه عام هم در این مورد گرفتار اجمال بشه. پس اصل تکلیف نسبت به این مجمل میشه. چیکار باید بکنیم؟ الان ما در حقیقت نمیدونیم اصلا وجوب اکرام شامل این هست یا نه شامل، یعنی در حقیقت میگیم اقتضاء شمول نسبت به این دوتا الان مشکوکه. بیریم سراغ براعت. براعت میگه نه، تو دلیل نیاد، وظیفه عملی تو عدم وجوب اکرام این دو نفره. چه مخالفت است؟ صورت
عام مجمل میشه، از حجیت ثابت نمیشه.
ما اونجا عرض کردیم، ببینید عام وقتی اجمال پیدا میکنه، اجمالش نسبت به مقدار مشکوک باعث میشه از حجیت ثابت بشه. اما ما اینجا یه قدر متیقن هم داریم، یعنی در این که دلیل عام یک سری افراد را واجب الاکرام کرده تردیدی نداریم، نسبت به قدر متیقن مشکلی نداره. همه مشکل در اون مقدار مشکوکه. اصلا وقتی سخن از اجمال خاص به عام، از سرایت اجمال خاص به عام به میان میاد، خب طبیعتا اگر این سرایت تحقق پیدا بکنه، عام در یه محدوده‌ای دچار مشکل میشه، سعه و ضیقش نامعلوم میشه. اما در این بین یه قدر متیقنی وجود داره که در هر صورت اون قدر متیقن قابل انکار نیست، اون به قوت خودش باقی، چون مزاحمت دلیل خاص با دلیل عام در حجیت فقط در این محدود است، نسبت به مازاد بر این که مزاحمتی نداره، لطمه ای به حجیت اون نزده. عمده بحث ما در اینجا که سخن از جواز تمسک به عام یا رجوع به اصالت العموم مطرح میکنیم، مربوط به موارد مشکوکه. مثلا رجوع به اصالت العموم مال موارد مشکوکه. اما صورت چهارم، او هنوز نرسیدیم. ما الان شبهه مفهومی است. مثالی هم که زدیم، فرض ما اینه که در مفهوم زیدن العالم تردید داریم. اگه بخوایم همین رو شبهه مصداقیش رو ذکر بکنیم، اینجور میشه که مثلا گفته اکرم العلماء الا زیدن العالم، و ما میدانیم این زید عالم زید پسر عمره نه زید پسر بکر، اما در خارج شک میکنیم این آقایی که اونجا وایساده زید پسر عمره یا اون یکی که اون ور وایساده. این میشه شبهه مصداقیه. دقت فرمودی؟ صورت چهارم اونجاییست که اجمال مخصص ناشی از دوران بین المتباینین باشه و مخصص هم منفصل باشه. همون مثالی که عرض کردیم رو شما در نظر بگیرید، با این فرض، در این فرض که مخصصش منفصل باشه. اول میگه اکرم کل عالم یا اکرم العلماء، بعد با فاصله نه به صورت استثنای متصل، میگه لا تکرم زیدن العالم و این زید عالم مردد بین زید ابن عمرو و زید ابن بکره. خب اینجا چی؟ آیا اینجا تردیدی که در دلیل خاص و عنوان خاص هست این سرایت میکنه به دلیل عام و موجب تردید در دلیل عام و محدوده اون میشه یا نه؟ خب اینجا باز باید ببینیم اگر بخواد این سرایت صورت بگیره به چه دلیله، یا اگر سرایت محقق نمیشه به چه دلیل محقق نمیشود. دلیل عام را که نگاه میکنیم، دلیل عام چون مخصصی در کنارش نیامده و استثنایی به همراه اون ذکر نشده، ظهور در عموم پیدا میکنه. اکرم العلماء وقتی گفته میشود و قرینه ای برای تخصیص و قیدی کنار اون قرار نمیگیره، طبیعتاً این ظهور در عموم داره و این ظهور هم منعقد میشه، مانعی برای در مقابل انعقاد ظهور عام در عموم وجود نداره. گفته اکرم العلماء تمام شده رفته، پس ظهور عام در عموم هیچ مشکلی نداره، منعقد میشه و حجیت هم داره، به واسطه این که ظهور اساساً حجیت داره. اما بعد که دلیل خاص به صورت منفصل ذکر میشه و اون دلیل گرفتار تردیده و دارای اجماله، اینجا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. خب اینجا نوعا به صورت کلی گفته میشود که این دلیل که منفصلا وارد میشود چون عنوان خاص درش مجمله، این اجمال بالاخره تأثیر میگذارد در دلیل عام. الان ما تردید داریم که لا تکرم زیدن العالم منظور از اون، منظور از لا تکرم زیدن العالم زید پسر عمر است یا زید پسر بکر. این باعث میشه که اون ظهوری که قبلا برای عام منعقد شده بود و حجیتی که برای عام ثابت شده بود در خصوص این مورد گرفتار مشکل بشه، چون بالاخره خاص یه دلیل اقوا از دلیل عامه، حجتی اقوا از حجت دلیل حجیت دلیل عامه. این اقواییت دلیل خاص باعث میشه دلیل عام نسبت به همون دو موردی که مشکوکه و همون طرفین تردید دیگه حجیت نداشته باشه. به عبارت دیگر حجیت دلیل عام مزاحم میشود با حجیتی که دلیل خاص داره، هرچند معلوم نیست اون حجیت نسبت به این طرف یا آن طرف. اگر هم بخوایم بگیم خب ما یکی از این دو طرف را اخذ کنیم دیگری را رها کنیم، یعنی بگیم مثلا دلیل لا تکرم زیدن العالم با حجیت عام و وجوب اکرام زید عالم پسر عمر مزاحمت میکنه، اون رو کنار میزنه، اما دیگری به قوت خودش باقی میمانه و عموم شاملش میشه، و این ترجیح بلا مرجحه. به چه دلیل ما یکی از این دو طرف را خارج کنیم از دائره خاص و اون را مشمول عام بدانیم؟ این میشه ترجیح بلا مرجح. پس از اونجا که دلیل خاص مجمله و معلوم نیست کدام یکی از این دو فرد را خارج کرده، این عدم معلومیت و اجمال و تردید در دلیل عام اثر می‌گذارد و باعث میشه که بالاخره حجیت عام در این دو طرف و این دو مورد مبتلا به مزاحم میشه. نتیجه چیه؟ تمسک به عام در این مورد هم جایز نیست. در دوران بین المتباینین اذا کان المخصص منفصلا. اینم عرض به حضور شما فرمایت جایز نیست. حالا این تقریبی است که عرض به حضور شما برای این صورت می توانیم ذکر کنیم. البته اینجا حالا یه نظرات دیگری هم هست که اون رو اشاره می کنیم انشاءالله، اما اجمال بحث تا اینجا این شد که از این چهار صورت تنها در یک صورت تمسک به عام جایزه، اونم جایی که شبهه مفهومی باشه و مردد بین اقل و اکثر و مخصص هم منفصل باشه. اما در سه صورت دیگر، یعنی هر دو صورت شبهه مفهومی ای که دوران بین المتباینین هست، چه مخصص متصل باشه چه منفصل باشه، و شبهه مفهومیه ای که عنوان خاص در اون مردد بین اقل و اکثر باشه و دلیل خاص هم متصل باشه، در این سه صورت تمسک به عام جایز نیست. حالا در مورد صورت چهارم یه تتمه ای هست که حالا اینو فردا انشالله عزیز. الحمدلله رب العالمین.